رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
ملت چی داشت اون وقت؟ چیزی نداشتی دستش، میشستن یه چیزی انقدری درست میکردن، مگه این مقابل اون چیزی که اونا داشتن یه چیزی بود؟ لکن
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صف کلاج. صف کلاج شماره 164 است که در خدمتون هستم و من رضا آزادی، تو پرانتز حمید سرتیتر، یک ساعت و نیم 40 دقیقه مزاحم اوقات شریف شما خواهم شد. برنامه هفته خیلی پرملات و پرتمطراق و از شهاب حسینی و واکسن زدنش در آمریکا صحبت خواهیم کرد تا احمدی نژاد و بوسیدن دست شهبانو فرح توسط حداد عادل، درگیری های زرگری و جنگ زرگری که نزدیک انتخابات، بالاخره باید یه جوری مردم را مشغول بکنم، در واقعش صحبت خواهیم کرد، تا فقر و انتخابات که آیا مردم رأی میدن و رأی نمیدن، و کرونای انگلیسی که در استان خوزستان داره بیداد میکنه، در واقع اون صحبت خواهیم کرد که توسط تبعه های عراقی به ایران آمده، چیزی که میگن حالا میشنویم و میبینیم، تا انواع اقسام آخونده و تا رائفی پور هفته و آقای کاظمی پور هفته و متولدین اسفند ماه و خبرهای جور و جوری که دود از سرتون بلند میشه که در عصر 1003 قرن 21 و وارد قرن 15 هجری شمسی میخوایم بشیم، یا هجری خورشیدی، یا خورشیدی هجری که نه، و هنوز این ادا اطوارا در مملکت ما، در مملکت بحران زده ما خبراش میشنوید و میبینید و تعجب میکنید. و مزاحمت هفته هم داریم و آهنگای بسیار زیبا، و در پایان جقجقه هفته و داستان هفته. با من باشید با اولین آهنگ و بریم بعد از سراغ برنامه و برنامه رو شروع کنیم.
شیرین چه خوب افتاده نفشت یار دیرین، چه احساسی عجب خاصی، چه یاری تو در این دل همیشه ماندگاری. به احساسم چه گویم، همیشه آرزویم، از کجا مانند تو دیگر بجویم. به دل افتادی یارا، بردی دل ما را با نگاهی، حسن دیدم شما را. به
احساسم چه گویم، همیشه آرزویم،
عزیزان برنامه رو شروع میکنیم با سید شهاب الدین حسینی، معروف به شهاب حسینی، بازیگر توانا و با استعداد ایران عزیزمون. جشنواره کن حدود 4-5 سال پیش جایزه بهترین بازیگر رو برای فیلم فروشنده گرفت، فروشنده اصغر فرهادی که اسکار هم گرفت در اون سال، فکر کنم 2016-2017 بود، حالا زیاد مهم نیست. ایشون در اون جشنواره تقدیم کرد جایزه شو به مردم شریف ایران و وقتی که وارد ایران شد و سردار نقدی را دید جایزه را تقدیم کرد به آستان قدس رضوی یا نمیدونم موزه امام زمان، جایزه تقدیم کرد به امام زمان و وقتی هم از این سوال کردن گفتش که در اونجا ما نمیتونستیم، با توضیح میدادن روی صحنه روی سن، با توضیح میدادن که امام زمان کیه، دیدی که راحت‌تر گفتن جایزه رو میدن به مردم ایران. حالا کاری به اون نداریم. چرا خبرساز شده؟ ایشون تشریف بردن آمریکا، سیتیزن آمریکا هم هستن، هیچ مشکلی هم نیستش و اونجا یک فیلمی آمد بیرون که دارن واکسن میزنن. برای عزیزانی که شنیداری برنامه رو گوش میکنن یا پادکست برنامه رو گوش میکنن شاید این تیکه چون توش صحبتی رد و بدل نمیشه، من فقط براتون توضیح بدم که البته اجازه توضیح هم ندم دیگه، این تصویرش این بالا بندازم براتون ببینید که اینجا داره واکسن میزنه. از برنامه از چه قرار بوده؟ بعد اینکه این آقا در آمریکا واکسن زد و اینا زیر سوال بردنش و گفتن که یعنی چی، چجوری هست شما از این ور امام زمان و از این ور بغل مقام معظم رهبری میای سرباز ولایت میشی، از اون ور حضرت آقا واکسن رو ممنون میکنن، شما چرا این کارو کردین؟ ایشون میگن که من زمانی که رفتم اونجا با دوستانم داشتیم میرفتیم، دیدیم که توی صفی و بعد موقعی که اینا اضافه میارن واکسن اضافه است و یکی پرستاری اومده سر خیابون تو حالا نمیدونم یه حالت طویل مانند یا حالت خونه نیمه ساز، حالا هر چه هست اینا دیگه خودتون دیدید، میگه که پرستار میاد داد زن هر کی واکسن میخواد بدوه بدوه، مثلا به انگلیسی اینا رو میگه دیگه، بیا بیا بدو بدو بدو، دو تا بر پول یکی شو بده، یا مثلا اصلا مجانی چون واکسن ها باید دور ریخته میشده و ما هم یهو به این قضیه پرداختیم و پریدیم و واکسن اول زدیم. البته واکسن فایزر یکیش اینور میزنن سه هفته بعد اینور میزنن، حالا سه هفته این ورشو بخوام بزنم باید ببینیم دوباره فیلمش بیاد بیرون. حالا این قضايا از این قرار بود. حالا بعد از این قضیه بریم یه شخصیت ببینیم، شخصیت شهاب حسینی کی هست و کی هست و از عمش میگه و از امام حسین میگه و از پیش مقام معظم رهبری، این پکیجا رو پشت سر هم ببینیم، بعد بیایم قضیه بنیامین بهادری که لو میده چیز دیگه ای رو لو میده که حالا اونم بهش بخوایم پرداخت. بریم اول یه پکیج کامل از شهاب حسینی ببینیم و برگردیم و بگم چرا این آقا ره 100 ساله را یک شبه پیمود و چرا منفور شد بین مردم ایران.
هنری شاهدش هستیم و همچنین در واقع به توسعه صادرات فرهنگی کشور انشالله بیانجامه و من از بابت این فرصتی که در اختیارم قرار داده شد مجددا از شما سپاسگزاری میکنم و از شما که با حوصله عرض بنده رو گوش کردین هم تشکر.
الان امام حسین برای من کتابی است که از مادرم یادگاری گرفتم، کتابی است به نام آن که هرگز تسلیم نشد. با خلوت خودم و فکر کردن به فلسفه وجودی امام حسین که هر سال هی باید و این که چی میخواست بگه، راهش چی بود، مرامش چی بود، فکرش چی بود، من خودم الان پدرم، بچه من پتو گرفت زیر پاش با پیشونی خورد به لبه شومینه، پیشونی شکافت، پتوه روی سرش مونده بود، وقتی پتو رو زدم کنار خون یه لحظه شتک کرد توی صورتم، من دیگه نفهمیدم چی شد. من فقط یادم پا برهنه این بچه رو توی خیابون تو بغلم میدوندم تا برسونمش به درمونگا، رفتم درمونگا انقدر هول بودم، آقای دکتر بچه‌م فلان، دکتر اصلا من عصبانی شد، یقه منو گرفت، من از اتاق به حال طرز توهین‌آمیز پرتم کرد، بود مردی که خرس گنده خجالت بکش، چیزی نشد. چطور یه پدرت میتونه طاقت بیاره که به کجا رسیده که رو تو دستش تیر بزنن تو گلوی بچه‌ش رو تحمل کنه این موضوع رو؟ من برام کشف این چیزا الان اهمیت داره و بزرگترین آرزوم هم تا قبل از مردن ساختن یک اثر از روی این کتابه. امیدوارم که بشه.
الهی شکر.
که اون روزی که این اتفاق بزرگ افتاد نیمه شعبان بود و تولد آقای امام زمان بود و خیلی من از این موضوع دوست داشتم و به سهم خودم دارم میخواد که این یک هدیه ناقابلی که با آستان مبارک ایشون تقدیم میکنم
حالا به تماشاگره این بودم میگم یه کلیده، یه رازه. من اینو از عمه خودم به یادگار دارم. یه دفعه دیدم چی گم کرده بودم، خیلی کلافه بودم و اینا. عمه گفت چی گم کردم؟ آره یه چیز گم کردم خیلی کلافه. من گفت آقا 12 تا صلوات بفرست
پیداش میکنه،
اینو بگو نزد سلامتی آقای امام زمان. آقای علی میرمیرانی، جلوی دوربینت دارم یه حرفو میزنم، بالای 10 بار من این امتحان کردم و پیدا کردم.
ببین همه قصه اینه،
به همین
چون با باور میگی همه قصه همینه.
ببین برای من امام زمان همون کسیه که 10 بار وقت 12 صلوات فرستادم سلامتیش کمکم کرده یه جوری اون چیزی که گم کردم پیدا کنم. کسی که 10 بار به تو خوبی میکنه، تو یه جایی که تولدشه نمیخوای اسمشو بیاری؟
بله، پکیجای خیلی زیادی از این آقای حسینی هستش که بد جوری دستمال انداخت برای رژیم و بد جوری خودش رو منفور کرد در این 3-4 سال اخیر و حتی آمریکا هم رفت، خودش رو نزدیک به رابرت دونیرو و ببخشید نارم شده مثل یه رو پسر دونیور میگفت، یه رو جغجغه نظام، و به خاطر که ایشون زده ترامپ بود خیلی خودش رو نزدیک کرد و اون زیاد برمارم وقعی نذاشت برای این بابا. و این آقا پارسال بعد از اینکه تحریم کردن خیلی از هنرمندان جشنواره فجر رو سر قضیه آبان ما و همچنین هواپیما، خیلی از هنرمندان تحریم کردن، این آقا دوان دوان از آمریکا آمد و حمله کرد به مسعود کیمیایی، به مسعود کیمیایی عزیز که فیلمش از جشنواره کشید بیرون و گفت من در جشنواره شرکت نمی کنم به خاطر همون اتفاقاتی که افتاده بود، که اون تیکر رو ندارم ولی ایشون اون هرس و ولع و طمع و آز و داد و بیدادش چه اون تیکه چند ثانیه هستش اینا ببینید و بعد برگردیم بریم سراغ جریان بنیامین بهادری که یک داستان دیگه از واکسن زدن شهاب حسینی تعریف میکنه.
به عنوان یه ایرانی کوچک در پایان عرای زمین عرض میکنم مشکلات ما با هیچ دستی از خارج از کشور حل نخواهد.
بله راست میگه دیگه، مشکلات ما رو باید خودمون حل کنیم، ولی خب ایشون سیتیزن آمریکا هم هستش و میرن واکسن فایزر در آمریکا استفاده میکنن و خب اینجا هم برنامه اینترنتش میسازه و 30 قسمت 40 قسمت پولش هم میگیره و میره و بهبه و چهشن میکنه و هرلوکر میکنه و در زمانی که سقط جنین رو در مجلس میان ممنوع میکنن به یک نوعی، این میاد تو برنامهش از آقای محسن تنابنده و آقای احمد مهرانفر دعوت میکنه و در رابطه فرزند آوری صحبت میکنه. بالاخره اینا پول میگیرن برای اینه دیگه، پولای میلیاردی که برای سریال شهرزاد گرفتن هنوز از یاد مردم نرفته بیرون. قبل از اینکه بریم صحبت‌های بنیامین بهادری یکی دیگه از این پاچه‌خوارای نظام را بشنویم و ببینیم و در رابطه صحبت کنیم، فاطمه متمداریا اومد شایعی که نظام پزشکی اعلام کرده بود که هنرمندان باید واکسن بزنن، اول پیرمردا و سن بالاها، بعد مثلا کادر پزشکی، بعد سن بالاها، افراد کهنسال معذرت می‌خوام، و بعد هنرمندان باید واکسن بزنن. خیلی جو بدی در جامعه وجود داره که مگه خونشون رنگین تر از ماسکه. خانم فاطمه متمداریا آمد اعلام کرد که نه اینجوری چیزا نیست، ما به نمایندگی از بازیگرا و هنرمندا میگم که ما هم مثل مردم هر واکسنی که آمد ما هم میزنیم، ولی خارج از نوبت و اینا دیگه شرمنده مثل شعب حسینی نیستیم. اینم گوش کنیم و ببینیم و بعد بریم سراغ بنیامین بهادری ببینیم بنیامین بهادری چی میگه.
سلام، من خبر هر گونه فعالیت در ارتباط با
اولویت واکسیناسیون هنرمندان سینما و تئاتر رو تکذیب میکنم. اگرچه ما در طول دوران کووید 19 هنرمندان و بازیگران بیبدیل، عزیز و تکرار نشدنی رو از دست دادیم، اما اولویت واکسیناسیون گسترده و بیوقفه همه مردم ایران است.
سعی میکنم اسامی رو نگم برای اینکه اونا رو حفظ بکنم. یکی از هنرمندان خیلی مشهور و درجه یک در لس آنجلس که از دوستای خوب منه چند روز پیش به من گفتش که همین چند روز پیش، یعنی یک هفته نمیشه، گفتش که من دارم میرم واکسن بزنم. البته یهو دیدم خیلی جریان گنگستری کرد و باره دارن جور میکنم برای ما. یک سری از دوستام هستن پزشکم، برای من در واقع نامه های جور کردن که منم جزو کادر پزشکم. گفتم یعنی اینقدر من فکر کردم الان تو امریکا همه واکسن زدن؟ گفت نه بابا، الان مثلا درصد خیلی کمی از مردم زدن که عمدتاً گروه های همین درمانی کادر درمانی بودن و فکر کنم بالای 65 یا 70 سالی سنی اینجوری میگفت.
تازه اونا هم کامل نزدن میدونی؟
نه خیلی، اصلا از اون چیزی که ما تصورمون هست که الان ما عقب موندیم توی این جریان، نمیدونم ما پس که واکسنمونو بزنیم. دیدم اصلا خیلی اوضاع حالا ارتباطات دیگه هم دارم تو همین زمینه، همون کشورهای دیگه خودت هم میدونید الان خیلی یا در خیلی جای دنیا واکسن هنوز به دستشون نرسیده، حتی تو مرفه ترین کشور دنیا، حتی تو مرفه ترین کشور دنیا تو ایالت‌های خیلی پولدار و حتی پولدارترین آدم ها که دلشون میخواد الان واکسن داشته باشن نداشتن.
درست.
من با خیلی ها حرف زدم و این یه مقداری تو سر خودمون زدنه که این جو و راه میندازیم که حالا ما الان ملت بدبختی هستیم، واکسن نداریم، حالا بقیه همه زدن فقط ما موندیم. دیگه این رو شده دیگه، این مدل برخورد و این جمعی که درست میشه و جالب هم نیست این دیگه رو...
بله عزیزان، اگه یه همچه اتفاقی افتاده باشه، یعنی یک دولت میاد پایین، یعنی یک نظام پزشکی میاد پایین، اینجا اونجا ایران نیست که شما برگه درست کنید که این جزء کادر پزشکی و ایناست. البته خیلی اتفاقات میتونه بیفته، چون کسانی هستن در آمریکا در کشورهای غربی تا یه بازیگر سینما، بازیگر تئاتر، ورزشکار، فوتبالیست میبینن آب از لک و لوچشون میریزه بیرون و حاضرن هزار کار انجام بدن. میتونه این مسائل باشه، مثلا آسیستنت درست کنه برای خودش، نامه درست کنه اون چی اسمش اون دکتر مثلا بگه که اینشون مشاور منه، ایشون معاون منه. این مسائل میتونه اتفاق بیفته، ولی اونقدر مملکت بی در و پیکر نیست مثل ایران که بخوان همچین کاری کنن. این همون واقعیت چی اسمش قضیه خود شهاب حسینی، من بیشتر شنیدم که اینا 20% همیشه اضافه تر واکسن رو میبرن در اون مکانهایی که باید واکسن بزنن و وقتی اضافه میاد نمیتونن برگردونن. اینه که احتمال دارم میان سر کوچه میگن دو تا ببر پول یکیشو بده، یه همچین حالتی احتمالا داره بوده. حالا در اصل هرچی که بوده، این آقای شهاب حسینی به قول معروف این هفته حسابی سر صدا به پا کرد. قبل از اینکه بریم یک آهنگ گوش کنیم، بریم سراغ یک آخوند، یه آخوند گوش کنیم و برگردیم. من اینجوری دست میذارم تو این خورجینم میکشم بیرون ببینم کدوم در میاد، بعد بریم و یه آهنگی گوش کنیم و برگردیم.
15 سال قبل محضر مقدس امام زمان مشرف شدم، در حالتی که داشتم قضا میخوردم خبوشینو تولید کرده بودم داشت میخورد، حضرتش و از کاسه او خوردند. بعد فهمودن که میدونی چرا هم کاسه شما شدیم؟ نه، فهمود چون شما آقای خامنه ای رو تقویت میکنید.
کاسه ماسالا چرا میریدی روی قیمه؟ آقای خامنه یه تقویت میکنید، میدید چرا یه لغمه ازتون خورده؟ بریم آهنگ گوش کنیم و برگردیم.
سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه خوشحال باشید. بخند با تو هم. همین الان بخند سعید دادا بریم. زده بارون به اون صورت ماهت، یکمی خیس شدن موهای صافت، سر زبون دارم ولی تو رو که میبینم مست چشمات میشم ساکت میشینم. دل به دل را داره جذابی عشقم، آرزومینه باشی جلو چشمم، دل به دریا زده ام عاشقم عشقم، اینجوری نکن با دلم هی نزن چشمک، مغرور جذاب زیبای خوشگل، چشمات درشته این قلبم تو مشتت، مغرور جذاب زیبای خوشگل، چشمات درشته این قلبم تو مشتت، قلبم تو مشتت. زده بارون به اون صورت ماهت، یکمی خیس شدن موهای صافت، سر زبون دارم ولی تو رو که میبینم مست چشمات میشم ساکت میشینم. دل به دل را داره جذابی عشقم، آرزومینه باشی جلو چشمم، دل به دریا زده ام عاشقم عشقم، اینجوری نکن با دلم هی نزن چشمک، مغرور جذاب زیبای خوشگل، چشمات درشته این قلبم تو مشتت، مغرور جذاب زیبای خوشگل، چشمات درشته این قلبم تو مشتت، قلبم تو مشتت.
صفا باشه.
با برنامه 164 از سری برنامه‌های صفحه کلاش در خدمتتون هستم و بریم دعوای واقعی جنگ زرگری. نه دعواشون واقعی، اصلا شک نداشته باشید. حداد عادل و احمدی نژاد. جریان از این قرار بود که حداد عادل آمد توی طرف بیت رهبری، دیگه بالاخره پدر عروس آقا مشتبه است، پدر عروس خامنه‌ای، پدر خانم مشتبه، آمد یک سری اراجیف یا چرت و پرت هایی به قول آقای احمدی نژاد و احمدی نژاد بست و پشت بعدش هم احمدی نژاد پاشنه رو ور کشید و زیپ دهن رو کشید و گذاشت تو کاسش. این دوتا رو با هم گوش کنیم و ببینیم و خیلی جالب دعوای با حالیبت میمیم داری تفسیرش کنیم ببینیم جریان از چه قراره.
آمدن احمدی نژاد و اینا رو اصلا شما تو انتخابات در نظر نگیرید. یعنی این تکلیف روشنه، زیاد تأثیر نمیدونم موزگیری و فضای مجازی و بودن و نبودن حرف زدن ها نباشید، همچنین اتفاقی نخواهد افتاد. دفعه قبلم نیفتاد، حالا که 4 سالم گذشته دیگه بدترم شده. به هر دلیلی دفعه قبل نیفتاد، این دفعه دلایل بیشتره. بنابراین اصلا این مسئله رو فکرشو نکن.
خب ما چطوری میتونیم انتظار داشته باشیم که با نقش‌آفرینی یه عده‌ای که قبل از انقلاب دست فرح رو بوس میکردن، بعد از انقلاب رنگ عوض کردن شدن سوپر حزب اللهی، بعد اومدن تو کارا، خب با نقش‌آفرینی اینا چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که اوضاع کشور درست شه؟ چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که حرکت انقلاب و حرکت کشور در مسیر صحیح خودش بره؟ البته من دلم برای اون یه عده از نیروهای انقلابی و جوانهای حزب اللهی که میدونن من چقدر دوستشون دارم میسوزه که اینجور آدم ها دایه دار خدهی و ریاست اونان، جای اونا صحبت میکنن، جای اونا تصمیم میکنن. این آقا یادش نره که با همسر شهید فاطمی ملاقات کرد، تلاش کرد که حمایت اونو برای گروه خودشون جلب کنه و ایشون رو به مخالفت با دولت دهم تشویق بکنه. بعد از اینکه این خانم نپذیرفت و مخالفت کرد با این درخواست ایشون و عکس دستبوسی فرحو نشون داد، خب شب ریختن نیروهای امنیتی تو محل اقامتشون کامپیوتر حامل عکس رو با خودشون بردن، بعدن هم دستگیرش کردن بردن 20 روز زندان و بعد آوردن تحت الحفظ پای هواپیما از کشور اخراجش کردن. انتخابات هم مانند کشور و انقلاب متعلقه به مردمه، انتخابات حق مردمه. امام فرمودن میزان رأی ملت است. خب یعنی همه اون رو باید به نظر ملت انجام بشه. تضمین استقلال، سلامت و پیشرفت کشور هم مستلزم حضور پرشور و بانشات و گسترده مردم و انتخاب آزاد مردمه. مثل روشن رهبری هم گفتن انتخابات پرشور لازمه و اون رو تنها راه علاج دردهای کشور و برقراری امنیت اعلام کردن. اما این آقا رسما از انتخابات افتضاح و حد اقلی مجلس در سال 98 دفاع میکنه، اونو به عنوان یک الگوی موفق معرفی میکنه و جالب این نسخه رو بند خود.
بله عزیزم، جریان از این قراره که آقای احمدی نژاد با سلسله مصاحبه‌هایی که داره میکنه خودشا خیلی مترقی و روشن فکر داره جا میزنه که من اون احمدی نژاد 8 سال پیش نیستم. من کی گفتم اسرائیل باید نابود شه؟ من کی گفتم هولوکاست یه افسانه؟ من چی؟ کی؟ انرژی هستی حق مسلح ماست؟ من نگفتم بابا بیخیا. من حاله نور کی گفته؟ چی؟ کو؟ کی؟ خلاصه جوری انجام داره میده، میز میذاره تو همون نارمک و خیابون نارمک و شروع میکنه، میدون نارمک، محله نارمک، حالا هر جه هست و اینا، ملت هم میان و احمدی پاینده بیا بشو رئیس جمهور از این حرفا. یه مقداری رهبری که داره قلقلکش میاد. سری قبلی 4 سال پیش این آقا را رد صلاحیت کردن، این سری آمد دیگه آمده وسط و داره خیلی ایران ایران بازی میکنه. ایران خوبه، اسرائیل ما باید با اسرائیل خوب بشیم، با آمریکا پرچم آمریکا کیا توش میزنه؟ کجا؟ کو؟ اینجوری برای خودش داره یه مقداری شلوغ بازی در میاره. خود اینم نمک انتخابات دیگه. اکبر گنجی هم این ور تا دیروز آمد گفت نظامی ها نباید رای بیارن، مردم برید به یکی دیگه رای بدید، حالا نظامی رفتن کنار، حالا میگن احمد نژاد داره میاد، اگر چیز نگاه میدید احمد نژاد میشه رئیس جمهور. دارن لولو دارن درست میکنن که مردم بکشن بازن پای صندوق انتخابات. یک سری احمق و بیشعور هم هستن که دخیل بستن به این جرسومه و میگن آقا تو بیای اصلا مملکت درست میشه دیگه، مملکت گل و بلبل میشه دیگه، این تیکم ببینیم و بعد همین دیگه برگردیم ببینیم چه بدبختی داریم دیگه. کرونا انگلیسی، ای وای من.
آقای احمدی نژاد چرا به درد مردم نمیرسین؟ خب یه کاری چرا نمی کنید آخه؟ حالا شما که میدونید باید این کارا رو بکنید، چرا الان باید ما تو خیابونا باشیم؟ چرا ما باید دنبال پول باشیم؟ چرا شب قشنگ نخوابیم؟ چرا فقط دنبال یه لقمه نون سیب زمینی هم پیدا نکنیم بخوریم؟ همونو حالا من میگم نون و سیب زمینی. چرا باید بچه من آرزو به دل بمونه؟ چرا اینا رو نمیرسونی؟ چرا نمیگی؟ چرا یه کاری نمیکنی؟ به خود شما بیفتیم جلومون پشت سرتون میای. یه نفر اگر دورتون شما بمیره همه زنده بشن خوبه، یا همه داریم میمیریم؟ عزیز دنی شما تو رو خدا یه کاری بکنید، اگر میتونید یه کاری بکنید. اون کسی که باید ببینید پولا رو دارن میچاپن، ما همینجا برای خودمون همینجوری داریم صدامون در نمیاد.
همه با هم ان شاء الله یه کاری میکنیم.
آقا ان شاء الله. آقا احمدی نژاد شما تماس من اگه دوست داشتید زنگ به ما بزنید. زنگ بزنید آقا احمدی نژاد، کارتون دارم.
38
38
چقدر چشات قشنگه. میتونستی هنرپیشه بشی ها، مثلا فکر کن اگه که توی فرشته تهران به دنیا آمده بودی بالا شهر، میتونستی بزرگ شدی هنرپیشه بشی. دوست داری بزرگ شدی چی کاره بشی؟ چی کار کنی؟
آخشار.
چی؟
آخشار.
آخشار چیه؟
آخشار این آخشارها را این مثلا اینجوری اونا را میدارن که را میکنن با میخوشن.
آه دوست داری آشغالا رو جمع کنی بفروشی وقتی بزرگ شدی؟ آره یه آرزوی بزرگ بکن.
آرزو
آره.
آرزو چیه؟
آه. عزیزم بازم میای اینجا؟
آره
اومدی اینجا منو صدا کن. خب خدافظ.
بله آرزو چیه؟ یک بچه‌ای که نمیدونه اصلا آرزو چی هستش و کودکی نمی‌کنه، اینا کودکی نکرده بزرگ میشن. متاسفم. بریم سراغ انتخابات و بحث انتخابات که حالا که صحبت احمدی نژاد و دارن لولو سرخرمن درست میکنن، لولو درست میکنن که مردم احمدی نژاد میاد، مردم یه سپاهی داره میاد، مردم بیایید، مردم برید، ببینید مردم اصلا در طول انتخابات چه نظری دارن. بریم بشینیم و ببینیم و گوش کنیم و بعدش مستقیم بریم سراغ یه آخونده دیگه. نظرتون چیه؟ یه آخونده دیگه
قطعا رای نمیدن،
هیچ وقت رای نمیدن.
نه چه اتفاقی بیفته رای میدن؟
هیچ اتفاقی.
اصلا من رای نمیدن. اتفاقی بیفته رای
هیچ
صادقات رای میدین یا نه؟
نه
اصلا رای نمیدن. هر اتفاقی بیفته رای نمیدن.
اصلا رای نمیدن. اصلا برام رای فقط ایران رو دوست دارم، دارم زندگی میکنم.
ببین همه اینا گول زدن مردم.
به هیچ وجه من توی انتخابات هیچ انتخابات شرکت نمیکنم.
هیچی. اگر میلیارد هم بهم بدن، خونه بدن، ماشین بدن، نمیکنم دیگه. چون بیچارم کردن.
رای نمیدم.
چه اتفاقی بیفته؟
هر اتفاقی بیفته من رای نمیدم.
اگر کسی نمیدونم 40 روز 40 جمعه غسل جمعه انجام بدن، اونو اگر درخوا کنن بعد از مرد بدنش نمیپوسد، از بین نمیرد. این 40 روز هم آقای اشتباه نکنن پشت سر هم نیست، در کل عمر 40 روز 40 جمعه غسل بکنه. این میشه هفته پشت سر هم باشه؟ نه. خب کسی 40 هفته غسل جمعه بکنه بدنش نمیرد، ولی که این کسی که اصلا در عمرش غسل هم نکنه، محبت امیر المؤمنین علیه السلام در دلش باشد، این از بین نمیرد. اگر هم قبرش رو شکافتید دیدین نیست، بدونید این الان تو بغل امیر المؤمنین علیه السلام
باشد. بله هزار، اگر کسی 40 جمعه غسل احتمال جنابت دیگه شب جمعه و این صحبت ها انجام بده بدنش نمیپوسه. حالا اگه مرد بدنش بپوسه چه فرقی میکنه؟ مثل بود که مرده رو داشتن میوردن چی اسمش که خاک کنن، داد میزدن دوم صلوات لالت دنیا نری، دوم صلوات بلندتر ختم کن، بعد مردم عربده میکشته من بدتر. حالا مثلا اگه ما مردیم لالت دنیا رفتیم چه فرقی میکنه؟ لالت دنیا بریم لالت دنیا نریم، حالا لال نشیم یا لال بشیم، چه فرقی داره؟ کد اینه. بعد خب اگرم شما نکردید، اگر حضرت علی اونجوری محبت میگفتش رضا بیا محبتت کنم بیا تو آغوش من، دیگه بدن من نمیپوسه. خب چه فرقی میکنه مثلا اونجا زیر خاک زیر گل مثلا بدن من بپوسه یا نپوسه، چه فرقی میکنه؟ اینجوری هست دیگه. بریم سراغ کرونا، اونم از نوع کرونای انگلیسی. کرونا انگلیسی که بیداد داره میکنه و همین کشوری که من دارم دارش ازدواج میکنم، نه زندگی میکنم، متاسفانه دوباره قانون منع آمد و شد، آمد و رفت و دوباره تمدید کردن حکومت نظامی به یک نوعی و متاسفانه خیلی سفت و سختر گرفتن تا 16 ماه مارس و ولی در ایران گل و بلبل دیگه همه دارن کارشون رو انجام میدن. ولی خبردار شدیم که در خوزستان از هر 10 نفری که تست کروناشون مثبت در میاد، 9 نفر تست کرونای جهش یافته داره انجام میشه روشون، یعنی واردشون شده و انگلیسی هم هست. حالا اینا میگن کرونای جهش یافته. ببین یک برنامه از اهواز گوش کنیم و برگردیم و ببینیم که در استان خوزستان چه خبره.
این جریان تست های قلابی پی سی آر که میگفتن حالا توی خوزستان صورت گرفته، این مسافرینی که از عراق اومده بودن و باعث شیوع این گونه جهشیافته انگلیسی ویروس کرونا شدن، چی بوده آقای پرانی؟
ببینید متاسفانه هر چیزی که بالاخره ارزش پیدا میکنه و یک رقمی رو در واقع ممکنه سود برای افرادی داشته باشه میرن به سمت تقلب. خب ما مرزهامون خوشبختانه یکی از افتخاراتمون بود که همیشه این مرزها بازه، هم ترددها هم به قول معروف مبادلات بازرگانی خوب انجام می شده. خب از اون مسیر بالاخره وارد شده که خوشبختانه با درخواست به موقع مقام وزارت بهداشت مرزها بسته شد و دوستان ما در وزارت کشور هم به موقع این کار رو انجام دادن. از اون ور دیگه الان کمتر دغدغه‌ای رو داریم.
به نظر میاد یه ذره دیر شده، ولی خب بازم جلوی ضرر هر وقت آدم بگیره منفعته.
راهی مرز چندابه هستیم، ببینیم وضعیت اتباع خارجی و مسافرانی که وارد کشور میشن چطوره.
مقرر شد که مرزهای ما با کشور عراق اونجا بسته بشود.
اینجا دقیقا پایانی مرزی چذابه است. پشت سر من سالن تجاری پایانی مرزی است و این برم که سالن مسافربری. میبینید که هیچ کس نیست، سالنی که حالا فقط پذیرنده تعداد محدودی از اتباع خارجی است.
تست کرونا یا
با اینکه شرط ورود اتباع خارجی جواب منفی تست پی سی آر است،
در مرز اخیرا متوجه شدیم که این پی سی آر ها واقعی نیستن.
اما به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی برخی از این تست ها تقلبی هستند.
تست های عراقی هستند،
یه مهر داره و نه هولوگرامی. تست کرونا عراقیه؟
ای نعم،
این یه نمونه تست کرونا از کشور عراق دیگه باید بررسی بشه. اما در سالن‌های تجاری مرز رانندگان کامیون‌های عراقی بدون تست پی سی آر به همراه کارگران ایرانی مشغول باربری‌اند.
عراق هم میگن کم ایگیشون کم؟
لا ماکو.
نه نمیگیرن.
ما عندنا صابات.
همینطوری ما را رد میکنن.
اکثر این کارگران اینجا هیچ کس ماسک نزده.
فعلا هو ماکو احد هناك واقف.
هیچ کس جدوی ما رو نگرفت که ماسک بزنیم. راحت میریم و میای.
تجاره ما عندنا به هی مشکل.
راننده عراقی اینجا غذا میخورن؟
بله بله.
خلاصه کامیون ها در حال باربری و رفت و آمدن و ورود و خروج مسافران در سالن مسافری مرز چذابه تا یک هفته مسدود است، اما نه برای اتباع خارجی. عباسی درکی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز چذابه.
جالب نیست؟ صد و اندی سال پیش وبا و طاعون و سل و یرقون و بدبختی از عراق شروع میشه، شیوع پیدا میکنه و مرزها رو میبندن. آیت الله قومی یا آیت الله ممقانی، حالا هر بی پدر مادری که بوده، میاد میگه که دارید مرزها رو میبندید برای زائرای امام حسین؟ ای وای بر شما، این چه کاری شما دارید میکنید؟ بدبخت دارید میکنید؟ ما آقا امام زمان امام حسین نگهدارشون، باز کنید مرزها بیان. و وارد میشن و یه میلیون ایرانی توسط سل و درد بی درمون و طاعون و اینا کشته میشن. این آخوند ولکن معامله نیست. صد سال دیگه هم اگر اینا باشن همینه، هیچ فرقی نمی کنه. داریم وارد میشیم به قرن 15 خورشیدی، ولی اینا هنوز توی 1400 سال پیش دارن سیر میکنن. ظاهر امام حسین اینا مشکل خاصی نیستش. دیدید و شنیدید. ببینید آقای حریرچی در رابطه با کرونا انگلیسی چی میگه و بعدش بریم یه آهنگ گوش کنیم.
اما راجع به ماسک، شما دو تا ماسک زدین.
بله.
دو تا ماسک از اطلاع به خصوص به ویروس جهش یافته انگلیسی میتونه.
بله، الان مستندات جدید نشون میده که زدن دو ماسک احتمال ابتلا رو به طرز قابل توجهی نسبت به عدم زدن ماسک و حتی نسبت به یه ماسک کاهش میده. خیلی نکته مهمیه. من از مردمون میخوام که یه ماسک عرض شود خدمتون سلایه بزنید، یه ماسک پارچه‌ای که بتونم بشه.
پارچه‌ای ندارین الان؟
من واقعیت چون که پارچه‌ایمو شسته بودم خوش نشد.
چون شما همیشه پارچه‌ای
می‌زنید. آره، اول دزدی خورد به شب مهتاب. خوش نشد. عرض شود خدمتون.
فرقی می‌کنه آقای دکتر؟
نه، ببینید.
چرا پارچه‌ای باید دوم باشه؟
اصلا ببینید، قاعدتاً دو تا ماسک طبی بهتره.
آ، بهتره. به خاطر هزینه‌اش می‌گیم.
خاطر هزینه‌اش می‌گیم. دو تا ماسک.
چون ما فکر کردیم که یه قاعده علمی داره که شما اولیش رو سلایه بزنید، دومیش رو پارچه بزنید.
نه، معمولاً چون تو کشورهای مختلف قابل تامین نیست، اینو توصیه می‌کنم. یکم که بالاخره ماسک پارچه‌ای زیباتر است، مردم تحملش رو بیشتر
استفاده می‌کنن. به لحاظ بهداشتی، آیا شما الان ماسک دومی که زدید رو بعداً بخواید 3 ساعت دیگه ماسکتون رو عوض کنید،
خب
میتونید دومی رو دوباره استفاده کنید؟
ببینید، من این یه نکته مهمه، به خواهش من مردمون توجه کنن. ببینید، ماسک رو میگن 3 ساعت، من تا این عملی خیلی نیست دیگه، خیلی از مردم این توان رو ندارن. خب یا شاید دسترسی نیست، یکی تو اداره پولشو داره نمیتونه ماسک دومو 3 ساعتی بانه. معمولا میگن که از یک ماسک بیشتر از یک روز استفاده نکنید. این
یه روز میشه استفاده کرد؟
ببینید توصیه علمی نیست ولی معمولا عملی اینجوری انجام میشه. منتها یه خطر وجود داره. ببین من الان همینجا که یه زمانی داشتم رفتم پیاده روی، یعنی یکی رو آقای جوانی رو دیدم، گفتم برادر مثل اینکه ماسکت کهنه است. گفت آره یه هفته است دارم میزنم. خب ببینید شما کسی که ماسک نداره بیرون داره میگرده، تکلیف من و شما در قبالش مشخصه، میدونیم ماسک نداره ازش پرهیز میکنی. ولی کسی که ماسک غیر مؤثر داره، یعنی یه هفته زده سه روز زده، ما فکر میکنیم ماسکش مؤثره، این ضررش به جامعه بیشتره.
دور از اون خود باکتری متحرک
داریم. بله یه ماسک رو یه روزه مصرف کنید، پارچه ای هم میتونید دومی رو پارچه‌ای کنید بشورید بذارید رو شوفاژ.
ولی اگر مثل شما ماسک زده باشن دومی رو میشه استفاده کرد؟
هر ماسک یک روز داره ماسک مست... اگه مرد، اینم نقطه مهمه، اگر ماسک اگر ماسک مرطوب بشه کارایش بسیار پایین میاد. آها. از حیز انتفاع در واقع خارج میشه.
خیلی ممنونم.
قلبم من با تو قهرم، از وقتی که رفتی دیوونه شهرم، باور کن که بی تو حال من خوش نیست عشقم. تو کوچه خیابون هر جا که میرم، این که دست من نیست سراغ تو میگیرم، باور کن که بی تو حال من خوش نیست عشقم. نمه نمه بارو میزنه به قلب دیوونم، نبودی ببینی چجوری تو شهر میخونم، رفتی و حالا با یاد باریاتم خونم، آخه دیوونم. نمه نمه بارو میزنه به قلب دیوونم، نبودی ببینی چجوری تو شهر میخونم، رفتی و حالا با یاد باریاتم خونم، آره دیوونم. فکر میکردم که دلتنگ میشی برمیگردی، کاش میدیدی با حسم چه کاری کردی، کاش هنوزم منو عشق صدا می کردی. نمه نمه بارو میزنه به قلب دیوونم، نبودی ببینی چجوری تو شهر میخونم، رفتی و حالا با یادگاریاتم خونم، آخه دیوونم. نمه نمه بارو میزنه به قلب دیوونم، نبودی ببینی چجوری تو شهر میخونم، رفتی و حالا با یادگاریاتم خونم، آره دیوونم.
میگن که اسرائیل به آقای منتظری، به آقای جنتی گفته که تو یک هفته بمیر، اگه دیدی اون ور دنیا بده من تو رو دوباره برمیگردم. و اسرائیل میخواسته منتظری رو گول بزنه ولی
بالاخره
گول نخورد.
اسما دو بار اسم مختلف فرمودین، جنتی
فرمودین، آقای جنتی خودمون،
آقای جنتی.
ما با هم زندان بودیم آخه.
خب این لطیفه ای که حاج آقا تعریف میکنم، برنامه ما هیچ نقشی توش نداره.
نداره نه آقای جنتی ایشان گفت که درباره من چی میگن؟ گفتم میگن اول خواستگار حضرت حوا تو بودی، اما چون سنت بالا بود به تو ندادن، حضرت آدم رفت حوا رو گرفت. اینجور میخندی. گفت دیگه چی میگن؟ گفتم میگن از دو آدم به خدا گفت خدای این پیرمرد که اینجا میفلکه، خدا گفت ولش کن اون جنتی قبل از منم اینجا بود. اینقدر میخندید آقا، گفت دیگه چی میگن؟ گفتم میگن که خدا رب بهشت بسازه دید تو اونجا نشستی، به تو گفت پیرمرد تو اینجا چیکار میکنی؟ اسمت چیه؟ تو گفتی من جنتی هستم، خدا هم بهشت درست کرد اسم رو گذاشت جنت.
بله، حجت الاسلام شجونی بود که ریغ رحمت سر کشید، من کاری به اونش ندارم. بریم سراغ آقای رشیدپور. آقای رشیدپوری که ماله میکشه مثل بنیامین بهادری، مثل شهاب حسینی، مثل مهران مدیری، مثل رامبد جوان و مثل خیلی از هنرمندان دیگه، یک برنامه در تلویزیون راه انداخته که تاش در آوردن اون برنامه مسابقه که در آورده، مسابقه است که در یکی از کانال‌های تلویزیونی اسرائیل داره پخش میشه و خیلی بهش گیر میدن و ایشون جواب مردم، جواب مخاطبین، جواب منتقدین، منتقدان را این گونه میدن. گوش کنیم و ببینیم و بشنویم.
پیامبران بر قوم بنی اسرائیل مبعوث شدند. یه لحظه قبل از اینجا به سوال فکر کن.
بله،
پیرو به همین پرسش همانگونه که واضح هست، در هفته گذشته مطالبی رو چسبوندن به برنامه ما، اطلاعاتشون ناقص بود. من الان تکمیل میکنم، همین چند ساعت پیش پرسش ها رو هم از اون برآوردن. سه چهار نفر بودن با عینک آفتابی، یک دو تا کیف سامسونیت آوردن، سوال ها رو دادن، گفتن واو به واو همینا رو میخونی. پولاشونو گرفتن و رفتن. چون ما با شما چیز پنهانی نداریم، گفتیم همینم بگیم که بدونید سوالها هم از اون ور میاد.
بله، اینم جواب دادنشونه. آقا کپی کردی نکردی دیگه، چه لوس بازیاتون دیگه، چه اینا فرار رو به جلو هستن که گفتم از دوره احمدی نژاد این مسائل خیلی نهادینه شد در حکومت، در جامعه بحران زده ما. بریم سراغ بازجو خبرنگار که برگشت سر کارش. هفته پیش تو بیمارستان آقای قالیباف پیش گفت چرا عروسی نمی‌کنی، برو زن بگیر که کرونا نگیری. این هفته بازجو خبرنگار ما برگشت سر کارش و اون یکی بازجو خبرنگار زنه، ببینید چی گفته.
امروز متوجه شدیم که آقای رضوانی تشریف آوردن، اومدیم یه سری بزنیم ببینیم حالش چطوره.
سلام
آقای رضوانی.
سلام ارادت،
چطوری؟
شما خوبی؟
خوبی، سلامت باشین. بهترین؟
آره خدا رو شکر دیگه،
خدا شکر.
دوران قرنطینه هم تموم شد دیگه، برگشت. با علی رضوانی تعارف نداشت ولی بی تعارف شکست داشته. آره شکست.
خدا شکر. حالا ایشالا همه سلامت بشن. خب یک خیلی هم توی این کرونا بود اینکه مشخص بود آقای رضوی چقدر طرفدار داره، وقت پیام بشیم که نذر کرده بودن، شبا نماز میخوندن، دعا میکردن که آقای رضوی زودتر سلامت بشن.
اصلا ترند شده بودی یا این که لطف مردم، من واقعا ممنون، شرمنده کردن. خیلی ها دعای خیر داشتن، ایشالله خدا بهشون سلامتی به دفعه دور باشن. بعضی هم البته بودن دیگه، از حال بعد ما حالشون خوب بود، الان امروز نمیدونم حالشون چطوریه. الان حالتون چطوره؟ علی ما که حالش خوبه،
دشمنامون
بد نمیدونم، خوب به
سلامتی انشالله. ولی هر کسی که نمیتونه سلامتی کسی دیگه رو ببینه، من واقعا میگم بشه یه دکتر به رحمه یه تجهیز بکنه. حالا دیگه ما که داریم به بدون تعارف فکر میکنیم از این به بعد.
خب
این هفته باید قدرتمند شروع کنیم دیگه. الان حالا باید بشینیم صحبت کنیم، ببینیم صاحب چه سوژه‌ای بریم. بدون تعارف همون مسیر رو میره، اصلا هم تعارف نداره، چه خوششون بیاد چه نیاد،
با سواله خاص
بعد سر زشت.
خیلی شلا
سلامت باشه.
من 4 سال درگیر بیماری سرطانم. وقتی میخوایم داروی شیمی درمانی رو بخریم، بریم دنبالش تهیه کنیم، میبینیم یا نیست یا کمیابه یا گیر نمیاد. بعد میگیم چرا میگن آمریکا ایران رو تحریم کرده دارو به ما نمیده. بعد یه عده آدم نفهم میگن که ما بریم از آمریکا واکسن کرونا بخریم. اگر آمریکا دلسوز ما بود، همون داروی سرطانی رو به ما میداد. اگر داروی آمریکا به درخور بود، به خودشون میزدن که هزار کشته ندن. یکم فکر کنیم، آمریکا دلسوز ما نبوده و نیست.
والا من نمیدونم این خانم آمنه سادات ذبیح پور کدوم کامنتا را خونده که آرزوی شفای عاجل برای این بازجو خبرنگار علی رضوانی کرده بودن. والا چیزی که من تو فضای مجازی چرخیدم و چرخیدم فقط فوش بود و ناسزا بود و آرزوی مرگ برای این بابا بود و یه سردمدار سوشا مکانی بازیکن دروازه‌بان قدیم تیم ملی و پرسپولیس بود که نوشته بود که کرونا امیدوارم زودتر اینا برنامه ببره. حالا دیگه این کارهایی که اینا میکنن دیگه، در تو این جقله ایارو آخوندم که سرطان رو امیدوارم که شفا پیدا کنه که ما لازمه داریم که شخ بزنی توی کویر لوت، ولی احمق دارو تحریم نبوده و گندهتون واکسن فایزر زده و اسرائیلی که شما دشمن میدونیتش و میگید خدایا یه روزی اینا با سطل آب ما بریزیم اسرائیل نابود بشه و اینا، به گفته این خمینی گندهتون گندهتون والا خبرها خوندم که 90% از زمانی که واکسن زدن 90% مرگ و میر کرونا آمده پایین و دنبال این هستن که یواش یواش فضا رو باز کنن، رستوران ها، ورزشگاه ها، هر چی کسی رو باز کنن و مردم به حالت عادی برگردن. خب دیگه یه مش احمق مثل اینن دیگه. حالا یه مش احمق‌تر، یه آخوند احمق‌تر از این داریم که همین آیت الله تبریزیان هست که روغن بنفشه رو با نبات و روغن بنفشه رو با پنبه و ادرار شطور و انبرنسا تجویز میکنه، داروی امام صادق و امام کاظم و امام علی نقی. ببینید در اتو زنان نازا چی گفته.
نصف مردم ایران نامرورد. چرا؟ برای این که میگن حتما بیایید بچه هاتون رو واکسن بزنید، هنوز بهتون خبر نمیدن، هنوز بچه به دنیا آمده واکسن سگانه رو میزنن، بعد میشه نازا، بچه میشه نازا، مردم خبردار نیستن، نمیدونن چرا این همه نازاییه. نصف مردم ایران نازان.
بله نصف مردم ایران نازان. دیگه خودتون شنیدید، نمیدونم اینا چرا اینقدر اصرار دارن احمق بمونن. آخوند چرا اینقدر اصرار داره رو اون حماقت خودش قمار کنه و بمونه و مردم را هم دنبال خودش بکشونه. بریم برگردیم سر کرونا و آقای حریرچی و اینکه میخواست هواپیما سوار شه ولی چون پروتکولا را انجام ندادن نذاشتن سوار بشه. ببینیم ما خودمونم با خودمون بدیم، خوب نیستیم. البته پوله واجبتره دیگه، وقتی یک دولت مقتدر مثل همین دولت هلند نباشه، همین آش و همین کاسته است که هر کسی ساز خوشو داره میزنه. بریم ببینیم آقای حریرچی در تو این کرونا و پروتکولا چی میگه و برگردیم بریم دنبال برنامه بعدی.
وارد کانادا میشه میگن $2,000 باید پیشت باشه که هزینه هتلت و غیره و اینا رو بدی. ما از انگلیس 2 هفته پیش یه هواپیما رو اجازه دادیم اومد، افراد فرهیخته ای هم هستن، خیلی هم نسبت به کشور ادعا دارن. ما تست کردیم 10 نفرشون مثبت شده. گفتم آقا شما مثبتی خانم، شما مثبتی تو این هتل روبروی فرودگاه امام که ما گرفتیم، از اتاقت نباید خارج بشی. بعد رفتیم دیدیم که مثلا اومدن تو لابی با کسی دیگه صحبت کردن، به قول یکی از مدیران ما میگه من خانم میفرستم اونجا، کادر خانم به گریه میفتن، کادر آقا میفرستم دعوا میکنن، اونم افراد فرهیخته ما که
یعنی قوانین قرنطینه ای که بعد سفر
اصلا اعمال نمیکنه. مثلا اومده یه همکار ما اومده پنجشنبه رسمی، میگه من شنبه عمل جراحی گذاشتم، منو باید بذارید برم. میگم به چه حسابی، به چه کتابی؟ شما تو کشور دیگه برید بعد 2 هفته شما رو میبرن تو یا خونتون، اگه جنب بخورید تو کانادا، انگلیس، فرانسه وقتی میگن تو خونه بمون، یکی میگه ما جرئت نداریم درو وا کنیم، مثلا پاکت نامه‌ای که اومده اینو پامون رو بذاریم بیرون که یا نگم که من بانه.
اسفند آخرین فرزند زمستونه، پس هر کجا یه گولاخ پشمالوی کریه المنظر رو دیدی که با 2 متر قد و 170 کیلو وزن به دوست دخترش داره میگه عتیکم عتیکم قربونت بلم، مطمئن با یه اسفند ماهیه، چون لوس، نونور و بیمعنی بودن توی خون تحتاقاری نن سرماست و این دختر و پسر نمیشناسه. به خاطر همینه که یه اسفند ماهی حتی در 40 سالگی هم همچنان یه شاش کف نکرده یه مغزی محسوب میشه و رفتارش تو رو یاد اون بچه پر روی 4 ساله فامیل میندازه که اگه عید یه گوشه در خفا گیرش بیاری میزنی خشونت رو در حدش تمام.
در مملکت آقا امام زمانی یا در مملکت آقا امام زمان پنبه میکنن تن ماهی، میفروشن جای تن ماهی، باور نمی کنید؟ ببینید، بشنوید و اون صدای گریه بچه یه مقداری اذیت کننده است، ولی بد نیست که ببینید در مملکت ما چه اتفاقاتی داره میفته و بعضی موقع میگم خودمونم به فکر خودمون نیستیم که دولت اینجوری یا حکومت اینجوری رومون سوار میشه.
سلام، شبتون بخیر. الان دیدن نصفه ساعت 9 شبه. من میخواستم غذا درست کنم برای نوام، بعد یه دونه تون ماهی چیچیلا، اگه شما ببینید مارکشو، من با سیب زمینی میخواستم اینو سرخ کنم برای نوام. یه لحظه اینو داخل سیب زمینی که ریختم، سیب زمینی سرخ کرده، حتی میتونی سیب زمینی سرخ کرده رو ببینید که من میخواستم با این مخلوط کنم بخوریم، بعد یه های شک کردم بهش، دیدم یه تیکش باز نمیشه از هم دیگه، چون قبلا یکی از هموطنهای عزیز ما یه همچین ویدیوی فرستاده بود که پنبه، خدا شده من اینو با مایه هم شستم، این پنبه، من دوباره بقیهش از تو این قابلمه یکمشه که ورداشتم داخل این ظرفه، اینو میشورم براتون پیشتون که تا ببینید که اون آقایی که اون موقع ویدیو فرستاده بود واقعا راست میگه. الان من بهش مایه هم میزنم که شما ببینید. اون آقای محترم واقعا راست میگفت. من دوباره مایه بهش میزنم. مسئولینه ما، مسئولین نگاه کنید، ما تو چه مملکتی داریم زندگی میکنیم؟ این حداقل 14,000 تومان پولشه، من یه خانم سرپرست خانواده هم اینو خریدم، واقعا خجالت بکشید، سرتونو بذارید زمین بمیرید، واقعا بمیرید، انقدر ناراحتم که الان از ناراحتی میخوام واقعا گریه کنم. مسئولین خجالت بکش، آقایی که اینو تولید میکنی لعنت به شرفت، تو یه ذره شرف نداری؟ اینو دارا
منم داریم دایشم، منم دایشم، منم وقتی پور میگم، وقتی من که بغل نمی کنم، وقتی بای را بغل می کنم، وقتی رای مردم رو رسمیتی می شناسم، وقتی انتخاب مردم رو این کار می کنم، منم دایشم، منم دایشم، داشتم همین کار رو میکنم. انتوامو خیلی سرراست شمشیر که بلند میکنه و سر میبره با آدم میتوزان از بنام اسلام. ای وای بر روحانی و امامه به سنی که دور، ای وای بر من اگر همچه مردم رو این کار، ای وای بر من اگر به خاطر ریاست به خاطر منافع خودم حقوق مردم رو نادیده میگیرم، ای وای بر من اگر من خودم رو از مردم بالاتر میدانم، این نفر اون علا فلعه.
سر سن فرش این خیابان باز تنهای یادت باز این حال پریشان دلم میخواد وقتی بارونه وقتی که قلبم از غصه داغونه کنارم باشی تا بهت بگم چه حالی داره قلب دیوونه آهای از روزی که قلب من از تو دور بشه وای از روزی که قلب تو مغرور بشه سینم دریای درد امشب از بحر خدا بر من مباد
پارسال یه همچین روزهایی میگفتم کرونا؟ کرونا چیه؟ اصلا کرونا چجوری هرچیلی نوشته میشه و امسال حضرت آقا واکسنش را ممنون میکنن برای خودش برای مردم ولی خودشون دونونه میزنن و میان توی جمعیت و جماعت و این صحبت ها. امام جمعه استان گیلان که گیلکی میگه که این کرونا نیست و آنفولانزا ما رو یک سال پیش گوش کنیم بعد بریم سراغ قالیباف که دل میسوزونه برای مردم مظلوم فلسطین که کرونا آمده و کووید و میگه کووید بی سواد اونم ببینیم که واکسن نمیدن بهش میزنن بعد بریم حسن نصرالله رو ببینیم چی هست بعدم نمیاد این گذاشته بودم این گوشه، چند هفته است این گوشه داره خاک می‌خوره، گفتم بیارمش حسن نصرالله هم نشون بدیم ببینیم چه شکلیه. این سه تا رو با هم دیگه پکیجشو با هم دیگه بریم و بعد بیایم ببینیم دنیا دست کیه. بازم من اینو گفتم
بیماری کوچکی با ما دشمنان کنه زیاد رو هم منو بتندرید. حتی الان همه پزشکان به طوری که فرمایید و حتی وزیر محترم بهداشت بفرماست، آثار ناشی از آنفولانزا زیادتر از کروناه. انا دشمنان کنه زیاد کار بتندرید. اما داروی ضد کرونا هم در ایران کشف بوسه، انقریبن شاهد سلامت همه آهاد جامعه اما خواهیم بود انشالله.
قالیباف وقتی که بند رو آب میدهش
خالگر و تروریست در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کووید 19 ارسال واکسن برای اسرا و زندانیان فلسطینی را ممنوع و تحریم می کنند، وجدان هر انسانی را به درد می آورد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم.
اگر ممنوع کردن واکسن وجدان انسانها رو به درستی به درد میاره، پس خامنه‌ای بی وجدانترین آدم دنیاست که 80 میلیون ایرانی رو از دریافت واکسن محروم کرد. چون به قول دیدبان حقوق بشر، این رژیم با مردم ایران به عنوان تهدید شماره یک برخورد میکنه. به همین خاطر هم خامنه‌ای میخواد با قتل عام مردم ایران، همونطور که خودش گفت، از تهدید فرصت برای بقای نظام بسازه. اما کورخونده فقط شدت روز انتقام رو بیشتر میکنه.
حسن نصرالله در خانواده فقیر و پرجمعیت در سال 1339 در لبنان به دنیا آمد. او تا 16 سالگی در مغازه سبزی فروشی پدرش کار میکرد. در همین سن به حوزه نجف رفت و 2 سال آنجا بود. در سن 21 سالگی نماینده خمینی در عقص امور شرعیه در لبنان شد. سال 68 به اسم تحصیل در قم به ایران آمد، اما 2 سال بعد برای کار در حزب الله به لبنان بازگشت. حزب الله نهادی تروریستی است که به اعتراف حسین دهخان توسط رژیم آخوندی پایه‌ریزی شده است. در سال 70 بعد از کشته شدن عباس موسوی، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله شد. او چندین بار با جنگ افروزی و تروریسم لبنان را به آستانه نابودی کشاند. در کشتار مردم سوریه فعالانه شرکت کرد. ترور رفیق حریری به دست حزب الله لبنان انجام شد. از او پیشینه‌ای جز مزدوری برای رژیم آخوندی وجود ندارد.
ایران provides Lebanese Hezbollah about $700 million per year.
آیا حمایت خامنه‌ای از حزب الله نمودی دیگر از تروریسم حکومتی نیست؟
بخش اذیت آزار بانوان عزیزمون میرسیم. مزاحمت هفته و 2 مزاحمتی که یکی برای بانوان عزیزمون که اون پلیس بی شرف بانو عزیز رو میزنه و یکی هم رفتن کوه پیمایی، اراذلی اومده وسط و بزن بزن میکنه با دختر و پسر مردم. دو تا رو با هم ببینیم و همین
ببینید که این آقا رو حیفون من اصلاحی کشیده. این آقا رو حیفون من اصلاحی کشیده. این اصلاحی دستشم بگیم امشب گذاشتم تو ماهواره میفهمید.
باش
امشب گذاشتم این آقا فقط اقتیه من میذارم تو ماهواره. ببینید که تو رو حیفون اصلاحی کشیدی.
باشه باشه.
ببینید مردم مردم ببینید که این رو حیفون اصلاحی کشیده.
باشه باشه.
کسافت
هم خودتی کسافت هم خودتی جد در جد
زده. این آقا منو زده. این آقا منو زده.
ای تو بشه
ماما سرگردنی هاش کنه. سرگردنی جور میده
جلوی خونمه. برو تو ماما. این آقا منو زده. شکایت میکنم پهلوی منو کبود کردی. پهلوی منو کبود
بله، پهلوی این خانم که داشت میگفت کبود کرده، پهلوی فاطمه زهرا نیست که هر ساله براش 3 تا ایام فاطمیه، دهه فاطمیه بگیرن. پهلوی زن ایرانیه، حقم داشت. سگ چرونی داشتی میکردی، جرمه خانم، جرمه. اینه این پلیس مملکتمونه، پلیسی که باید امنیت مملکت، امنیت جامعه را اجرا کنه، خودش مخل جامعه هستش. واقعا اوف بر شما اسم پلیس و اسم نمیدونم مرد رو رو خودتون گذاشتید، واقعا دست رو زن بلند کنید. و درود به این بانوان عزیز که مطمئنن کسانی هستن که این پاشنه آشیل جمهوری اسلامی و مطمئنن خواهند افتاد، جمهوری اسلامی خواهد افتاد توسط همین بانوانی که دارن می جنگن. و اون یکی هم که یک اراذل آمده بود که چرا شما کوهپیمایی میکنید، طرف یخه میکنه هول میده. و امیدوارم دوستانی که شنیداری برنامه رو میشنون بیان برنامه رو دیداری این تیکاش هم ببینن. بریم سراغ مهدی. از خدا، امام زمان از خدا بالاتره. من نمیگم آیا آخوند احمق داره میگه، اینم ببینیم پشمنش. بریم رائفی پور که در اتا امامتو، یعنی دیگه پا گشته تو آخوندا، تو کار آخوندا، یعنی همه جوره ای همه کارن، یعنی تو هر چیزی بگی خبرن، از انرژی هسته‌ای بگیر تا از تعلی بگیر تا مسائل دیگه. بریم دوتا رو پشت هم گوش کنیم و برگردیم، بعد بریم سراغ مغزشویی. دارم براتون که مغزشویی مغز میشوین میشویند.
توجه به خدا بدون توجه به ولی عصر، به حجت امروز، به امام عصر امروز معنا نداره. لذا این که میگیم اگر میخواید دعاتون مستجاب بشه، اول برای امام عصر دعا کنید، آخر برای امام عصر دعا کنید، وسط برای امام عصر دعا کنید، او رو صدا بزنید، از او دم بزنید، نام او رو تلویش کنید. چه دو تا چهار تا فرمول ساده. دلا باید دمادم یا علی گفت در زمان امیرالمومنین بوده، امروز باید دمادم یا مهدی. پیامبر اکرم امروز میبودن میفرمودن زین و مجالس کن به ذکر المهدی. حب مهدی عبادت است، نگاه به او عبادت است، ذکر مهدی عبادت است. هر چی که راجع به امیرالمومنین فرمودن است، به او میفرمودن که فرمودن ما اگر میخواهیم به خدا توجه کنیم، باید به امام زمان توجه کنیم، باید رو به امام زمان بیاریم. و الا برو این دام بر مرغ دیگه، خدا از این راهی رو غیر از این نمیپذیره. مجبورم، مجبورم، امام معصوم مجبوره. یه چیزی بهتون بگم بهتون بر نخوره، در مظلومیت امیرالمومنین همین بس که یه روزگاری امیرالمومنین مجبور شد حکم مشاور برای مغیره بزنه، به خاطر اسلام مجبور بود امیرالمومنین. اینا رو میدید حکم براش زد. پس تعجب نکنید از هر مسئولیتی، تعجب نکنید از هر جا نشستن. و من دیگه از این واضح تر نمیتونم.
سلام، میدون تجریش هستیم. این عزیزان رو دیدم اینجا دارن ساز میزنن، وایستادم افتخار کردم اومدم پیششون. خب باشون بخونم.
سالار عقیلی بودم و امیدوارم یک روز ایران را پس بگیریم و به راحتی بتونیم در هر کوی و برزنی، در هر کوی خیابونی اونجوری که میخوایم بزنیم و برقصیم و شاد باشیم. سالار عقیلی که زمانی که کنسرت گذاشته بود و همسرش قرار بود نوازنده باشه بیرونش کردند، اعتراض نکرد و کنسرت را اجرا کرد. امیدوارم که سالار عقیلی به خودش آماده باشه و بدونه که روز به روز این رژیم وضعش خراب و خراب و خرابتر و متحجر و متحجر و متحجرتر میشه. بریم سراغ یک بخشی که واقعا یک مش بیمار دیوانه آهنگی میخونن و چهار زنی چهار همسری رو دارن ترویج میکنن. این رو گوش کنیم و بعد بریم سراغ یک بچه جغل 3-4 ساله که مدداهی میکنه که مغزشویی که واقعا وحشتناکه. امیدوارم که این اتفاق نیفته و واقعا ما این بچه ها رو برای نسل آینده ایران احتیاج داریم.
مردان خدا باید که چاق سازن بگیرن جانم اگه نگیرن جانم اگه نگیرن باید اولی شو برای بچه داری گیرن جانم دومی شو برای آشپزی میگیرن جانم سومی شو برای سه تا نقطه میگیرن جانم مردان خدا باید که چهار تا زن بگیرن جانم مردان خدا بگیرن جانم اگه نگیرن باید از غصه بمیرن.
کشور با پدر و مادر که یه کشوری که همه چی سر جاش باشه یه همچین بچه یه همچین کاری کنه، اجدادشو دودمانشو به باد میدن، یعنی میفرستن همون کبیر لوتشون شخم بزنن که از بچه دارن سوء استفاده میکنن. استعداد داره این بچه ها، بسیارم زیبا و عالی. اینجا یه دختره اپرا میخوند، زیبا 8 سالش بود، قهرمان استعداد تلنت هلند شد. چه اتفاقی افتاد؟ قرار شد بره برای کنسرتی که دو کنسرت گفتن اجازه نیست، هر موقع به سن قانونی رسید فقط تونستن یک بار قبل از ساعت 8 شب یه کنسرت خیلی معروفی که باید انجام میشد رفت اونجا یه دونه اپرا خوند و رفت. در یه کشوری که همه چی سر جاش باشه یه همچین بچه‌ای باید بچگی کنه، نه اینکه بیاد بالای منبر آقا امام زمان و اونجوری هم داره گریه میکنه. فاجعه است. مملکت ما چسبیده به این مسائل، فقر داره بیداد میکنه. یک آیتم ببینید در از فقر، فاجعه است، فاجعه. یعنی واقعا اگر شما این تیکه رو گوش کنید و تکون نخوردید، واقعا نمیدونم با دیگه چی بگم. مطمئنن همه اون انسان هستیم، ولی آدم نمیدونه سرش باید به دیوار بکوبه با این شرایط. اون وقت اینا نشستن حضرت مهدی بالاتر از خداست، اون یکی میگه حضرت علی اینجوریه، اون یکی میگه این ور دلم و ویلا، اون ور دلم و ویلا. وسطشه ببینه چه بدبختی داریم.
نرسیه که دیگه یه دفتر داره پر کردیم، گذاشتیم کنار دفتر رو دوام آوردیم.
من دفتر رو باز کنم براتون از کی؟ از برج 3. بنده خدا نمیتونه، میاد مراجعه میکنه در مغازه، میگه آقا ندارم بهت پرداخت کنم. 500 تومان 600 تومان 1 تومان 1 کنین.
از 5 تومان هست تا 200 تومان.
یعنی 5000 تومان هم نیست.
5000 تومان هم بله، ما حساب دفتری داریم. یارو میاد برای بچه‌ش به قول گفتنی تنقلات میخره، نداره، واقعا نداره.
ندارم، مردم واقعا ندارن. میان اسکلت میبرن، میان گردن میبرن، کسی بوسش به مرد دیگه نمیرسه.
مستلمیت چند تا میگیره؟
معمولاً این محل بالاخره کارگرنشینه، 4 تا 5 تا، بعضیا نصفه میگیرن، ندارن.
10 تا تخمق هم نصفه میبره، میگه بده تا خدا بزرگه. ما میگیم چش بردارو برو خدا بزرگ.
آخر ما یا یارانی که میگیرن، یارانه رو به قول گفتنیم موقعی که 20 تا 20 تا که یارانه میگه، یا معیشتی که میگیرن میارن به قول ما رو پرداخت میکنن.
کارتشون رو میارن میذارن اینجا، کارت یارانه شون رو بعدش ماه به ماه میان با هم دیگه حساب میکنن. این کلان اینجوری اون وایا،
یعنی همون نسیه است، ماه به ماه میاد.
آره دیگه، همون
یارانه است، گروه اینجا
همون نسیه حساب میشه دیگه. آره.
یه وقت فکر نکنین این سوژه تو محله های خیلی پایین و ضعیف گرفته شده ها، نه، اینجا 10 دقیقه‌ای محله های فرمانیه و نیاورانه، منطقه 4 تهران.
خدا به سر شده یه خانم و یه بچه تو روش یک ماه پیش من نشسته بودم اینجا، اومدن اینجا برگشت گفتش که یه دونه عمون رون رو از وسط نصف کن به هم بده. بعد من برگشتم گفتم عمون گفت چیه؟ گفتم یه دونه مرغ بده بهش برداره بده.
آقایی با بچهش مراجعه کرده، خانمش هم همراهش بود، یه جوونه 11 تومن پول تو جیبش نبود بعد پول سبزی حساب بکنه.
یه مرغ خوب بخوای بگی نزدیک 100000 تومن پولشه. 100000 تومن که پرداخت میکنم اینو مجبور میشم به دفعات زیادی تقسیم بندی کنم، خودمم توی سر سفره قید خودمم بزنم که چی؟ بذار بچم دفعات بیشتری بخوره.
طرف میادش میگه روغن داریم، میگم آره. چی به شما میکنیم اینه اندازه مبلغ روغن رو به قول گفتنی پول نداره بخواد خرید کنه، تو واقعا آدم دلش به درد میادش.
همین بچه ها توی هفته پیش یه اتفاق خیلی وحشتناکی براش افتاده. شما فکر کن اومده این سطل رو برداشته برده خالی کرده، توی اون سطل یه گالون اسید بوده، گالون اسید رو انداخته اون تو و وقتی که پرس کرده دستگاه این گالون ترکیده، اسید پاشیده رو صورتش و دستش. برای خدا یکم مهربونتر باشی، خواهش میکنم. واقعا کار پرزحمته، ولی حداقل ما دیگه خطرناکترش نکنیم دیگه، ما این چیزها رو نندازیم تو سطل آشغالا.
عزیزالله ناصری همون دوستمونه که من براتون تعریف کردم. الان این چش سمت راست بینایی داره یا نداره؟
یکم ضعیفه.
ضعیف شده؟ رفت توی چشمت؟
آره، یادم از پتو پرید روی صورتم، همونجور دستم کردم روی صورتم.
هیچی برای گفتن نیست جز افسوس، جز اینکه سرت به دیوار بکوبی. زرقامی رو بریم داشته باشیم که ایشون افتخار میکنه در زمان ریاست سازمان صدا و سیما چه فتح الفتوحاتی کرده و چه کارهایی که نکرده و خیلی هم افتخار میکنه به این قضیه. ایشون هم یکی دو هفته پیش گفتم میخواد کاندید ریاست جمهوری بشه و خیلی داره تلاش میکنه. حالا اینا فقط میان برای خال نمودن عریضه که فکر نکنم مثلا تایید صلاحیت بشن، یا اگرم بشن در حدی نیستن که بخوان رئیس جمهور بشن. البته در مملکت ما به خرم احترام بذارید، شاید خر بشه رئیس جمهور، چون وقتی احمدی نژاد میشه، وقتی یارو جرجقه نظام میشه، تحلیلگر سیاسی، اون پاانداز محل جمشید میشه، سردار سپاه، فرمانده دوم کل قوا میشه، یارو سردار سلامیه میشه، معلومه شاید هم یهو زرقامی فردا بشه رئیس جمهور. من حرفمو پس گرفتم. بریم ببینیم چی میگه.
آبا جون افتخار منه،
مال شماست.
ببین حالا شما اگه میخوای بری آبا جون افتخار منه تیتر کنی،
من
کاری به اون ندارم. قبل از من چیکار میکردم؟ میگفتن آقا زنه لباسش ناجوره، هیچ کار نمیتونیم بکنیم، ما اصلا صحنه رو، اصلا اون سکانس رو حذف کنیم،
یا مضمون عوض میکردن
اصلا. نه لباس طلب، من محتوا که هیچی. طلب مثلا معشوقش بهش میگن خواهر منه، اون ابن، حالا اون که هیچ، من دارم لباس رو میگم.
درست.
که این لباس باعث میشد یا سکانس حذف بشه، یا می اومدن قیچی میکردن، یه دفعه نشون میده زنه مثلا از این چونه داره حرف میزنه. آبرو ریزی بود. هوشمندانه یه کار فناورانه بسیار خوبی انجام دادیم، آموزش دادیم، گفتیم آقا این زنی که لباساش ناجوره یه لباس خوب متناسب با همون سیستم، اصلا ما طراحی لباس متناسب با اون میزانسن کردیم، علکی نبود یه چیزی تنه یکی بکنی، فقط هم لباس نبود. حالا آباجون فقط خوبیش اینه که یه چیزی صاف رو میز میذارن، ارزون تر زودتر تموم میشه. خیلی از جاها واقعا طوری روتوسکوپی میکنن که من زرقامی نمیفهمم که این اصل یا روتوسکوپیه. من همین چند وقت پیش فیلم دزدان دریای کارائیب رو میدیدم، قسمت سومش بود، بعد دائم میدیدم، چون تو جنگله، نصف این فیلم مثلا تو جنگله، دائم میدیدم که این هنرپیشه معروف زنش کامل همه رو نشون میده، همچون لباساش ناجوره. بعد میدیدم هر جا که مثلا میره جنگل هم هست، پر شاخ و برگ و ایناست، یه شاخه درختی، یه برگی، یه گلی که شما خیال میکنی جنگله، اومده رو لباسای سر و سینه این خانم، اون قسمت بالاتنه این زنه. خب خیلی اصلا کسی نمیفهمه، فکر میکنه این اصل فیلمه. پس من روتوسکوپی رو یادتون باشه،
روتوسکوپی توی پخش بازی فوتبال و والیبال اینا هم داشت.
اونجا یه خانومی مثلا با یه شورت کوتاهی روی توپ نشسته بود، یعنی دوربین یه صحنه خیلی بدی نشون میداد از اون. بازی هم نیست، اون رفته بیرون واسطاده تا بهش بگم بیا سرویس رو بزنه مثلا، یعنی شروع بشه برای سرویس. اینا رو بچه های ما یه خود رعایت کردن. شما هم با زن و بچه، با خواهر برادرت میشینی میبینی، شاید از اینکه این صحنه ها یه خود مدیریت بشه خودت هم موافق
نشدید. ان الحسین دوبه ان الحسین دوبه کما یوزه کما یوزه به هم کبش نه 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 لا نه توبه دیگه ترجمه نمیشه، اما مصیبتی نبوده، اما او بالا به تشنه کشته، حال بینه و بین السماء کالدخان.
سازمان سینمای اوج بالا سپاه و اطلاعات سپاه و یه چند سالی هستش که آمده توی فیلم و فیلمسازی و خوب سرمایه گذاری میکنه و خوب پولی به جیب میزنه و خوب اون چیزی که میخواد ایدولوژیش ها به قول معروف اشتراک میذاره یا پخش میکنه یا لرچ. رئیس سازمان سینمای اوج، ببینیم قبل از این که بریم سراغ جغجغه نظام، ببینیم چی میگه و بعدش مستقیم میریم سراغ جرجره نظام.
حاج قاسم ملاقات های متعددی با هنرمنده داشتن، چون موضوع برنامه حوزه هنر هست. مثلا با 8 تا از کارگردان های درجه 1 که آقای حاتمی کیا و آقای مجیدی، آقای میرکریمی و خیلی از آقای کمال تبریزی، یه دیدارشون اینجوری بود. قبل از پایتخت ایشون از من خواستن که تیم به اصطلاح پایتخت رو میخوان ببینن و حرف بزنن، یعنی قبل از حتی وارد تولید شدن که آقای سیروس مقدم به اصطلاح هماهنگ شدن با ایشون یک صبحانه ای رو. یعنی ملاقات های متنوع داشتن، حتی بعضی از چهره های شاخص که میشناسید و مردم خیلی دوستشون داشتن تو نوبت قرار گرفته بودن که حاجی میگو من اینا رو دوست دارم ببینم، حتی نشستایی رو باشون داشته باشم. اما برام جالب بود بازدید ایشون از پشت صحنه 23 نفر.
بله.
فیلم سینمایی 23 نفر رو ایشون درخواست کردن که تولید بکنید. حتی پایتخت 5 هم باید عرض بکنم به پیگیری ایشون بود، به وقت شام هم با پیگیری ایشون بود، یعنی حاج قاسم پیگیری کردن و خواهش کردن که آقا حتما ساخته بشه. مردم مطلع بشن که چی داره میگذره.
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، آینده باد خاکی. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما،
اگر شهاب حسینی جایی برگرده بگه من با مردم هستم، خواهید دید من امید دانا میام اینجا، اون موقع فوشکشش میکنم. اینم بگم ته اون فکر فانتزیتونم بخواییم، مثلا سناریوی فانتزی فکرتونم بریم جلو، تهشم اگه فکر میکنی جمهوری اسلامی سقوط میکنه، جمهوری اسلامی برنامه این اصلا ته داستان فکر فانتزی ها عمرن اصلا این چیزی که بشه، ولی تهشم اینه که خیال راحت باشه جمهوری اسلامی تهشم ببینه نیست، میگه دیگه که برای من نجوشه سر سگ توش بجوشه. مطمئن باش اگه جمهوری اسلامی بره هیچکی نخواهد مون تو منطقه، اینو مطمئن باش، انتحاری میزنه همه با هم برید، اینو خیالتون راحت باشه. بنابراین جز راه تعامل با جمهوری اسلامی راهی ندارید شما، این حکومت برداشته شدنی نیست، اینو جدی دارم بهتون میگم. حالا خودتون سر کار بذارید دیگه، ایراد نه 43 ساله سر کار گذاشتید، ماه به ماه گفتید این تابستون شاید بیاید و برود، تابستون به تابستون، زمستون به زمستون، نوروز به نوروز، هی گفتید که امسال سال آخره و دیدید که چه اتفاقی افتاده. که بشینی قور بزنی نقد کنی مسیح علی نژاد بشی که کار هر خریه. این که بشینی و واقعا کشور رو به جلو ببری کار سازندگی بکنی کار هر کسی نیست. مسیح علی نژاد و اینا یادتون باشه اینا ته جهنمن، دوست ندارن تنها باشن در ته جهنم، دوست دارن شما رو هم بکشونن. واقعا حقیقت همینه، کسانی که دیگه دارن بهتون هر روز میگن ما بدبختیم ما بیچاریم، اونو نگاه کنی بدبخت بیچاره‌ای، واقعا باید خوبی های ایرانو بگی. این که بخوای مشکلات ایرانو بگی که کار هر احمق و هر عمل بنو، لحظه به لحظه من شدت عصبیت در دشمن دارم رصد میکنم، کنترل دارن خارج میشن، از کنترل دارن خارج میشن و رفته رفته هر لحظه که داره میره. ببین اینا 3 سال پیش میگفتن جمهوری اسلامی 40 سالگی خودشو نمیبینه، 3 سال پیش میگفتن، الان 43 سالگیش هم تموم شد، 80 سالگی 100 سالگیش هم جمهوری اسلامی میبینه و اینا در خارج، در ایران، چه در ایران باشن چه در خارج، فقط پیر میشن، موهاشون رنگ دندوناشون میشه، اگه موی براشون بمونه تاس نشن مثل بخش قابل توجهی از این عزیزان و اپوزیسیون و میرن زیر خاک، میرن زیر خاک و جمهوری اسلامی موندگاره. شاید این نظام پا برجاست، اینو بهتون قول شرف میدم، این نظام پابرجاست، واقعا به هیچ عنوان حتی 1% 1% چیه 0.1% امکان نداره که نظام سقوط بکنه. بشنوم والا من امید دانا، بلیت مجانی ابی دستم بود جلوی چشم همه نرفتم، کنسرت ابی نرفتم، بلیت گوگوش مجانی دستم بود، کنسرت گذار مجانی داد نرفتم، فقط برای داریوشا که چقدرم اشتباه کردم رفتم، بلیت مجانی داد طرف کنسرت گذار بود من رفتم، بعد چقدر پشیمون شدم. فقط ببین خدا شاهد خانومم یادشه، با مترو تونل بانا داشتیم برمیگشتیم خونمون ولنبی بود، رفته بودیم مرکز شهر، آقا این کنسرت داری شما گوش کردیم نوامبرم بود، سوار مترو که شدم فقط خودمو فوش دادم، گفتم من خیلی بی شخصیتم که اومدم کنسرت داریوش، ببین خون خونمو میخورد، گفتم چرا به خودم توهین کردم اومدم این مرتیکه رو با اون صدای عرعرش گوش کنم، ولی هر بار رفتم دیسکو صدای این آقای هومن رو گوش کردم، حالا حتی این آقای بهروز یه بار بیشتر نهیرم توی چیز به اون موقع قبل از که معروف بشه، و صدای این آقای عشقان رو گوش کردم حالم خوب شد اومدم خوب. این همه سال یمنی ها همتباران ما بخریز هرمزی ها اونجا بودن، یادگاران ساسانی که به دستور انوشیروان دادگر هم 1400 سال بعد در برابر این دشمن دیرینه ما عربستان سعودی قد علم کنن ریاض با موشک بزنن، ای جونم جون دل بگار یارو، جون دلم، واقعا پدیده پدیده عجیبیه واقعا. اد اونایی که توی یمن بلند شدن اد بر همون یادگاران بهریز هرمزی باشن، فامیلیاشون هم حتی ایرانیه، لعنتی دارن فارسی یاد میگیرن. برو تو توییتر ببین چند تا از این همتباران نازنین حوثی ما دارن به فارسی براتون توییت میزنن، در لبنان حسن نصرالله فارسی بلده، در سوریه مدارس فارسی داره دایر میشه. بنی مش عقب افتاده در جبهه اپوزیسیون به جمهوری اسلامی میگن عرب پرست.
نه نه آقا، من یه دونه مغازه داشتم تو امیرآباد، لباس زیر زنونه، من کارم لباس زیر زنونه بوده، بعد لباس زیر زنونه اینا میفروختیم. آقا این یارو حزب اللهیه که مال همین اماکن و اینا بودن و تحریش و اینا، میومد تو مغازه میگه تو ناموس نداری اینا رو میفروشی؟ نمیفهمم یعنی چه ربطی به ناموس داره؟ آقا شغلمه، درآمد داشته باشم، امرار معاش.
تهش میخوام بیان پاریس بوی شاش بشنون دیگه، تهش میخوام بیان پاریس که موش از سر کولشون بالا بره دیگه، ته خیابون تو شانزلیزه است که چهار بار اومدم دیدم دیگه با دوستام شانزلیزه رو بالا پایین. برید توی فیسبوک هم اینا عکسای قدیمی، 10 تا عکس دارم تو خیابون شانزلیزه. شانزلیزه کجاست؟ کیفتو بزنن رو هوا دیگه. کلی آدم دستفروش. آقا دستفروشای شانزلیزه هم خب نشون بدید دیگه، چقدر دست فروش داره؟ کیف قاب های شانزلیزه هم بگید داره ما دیگه. کل شانزلیزه تون پشم خیابونه ولی عصر ما نمیشه
دیگه. چرت و پرتا شده، من دیگه تحلیل نمی کنم. فقط این هفته شروع کرد به سلیطه بازی و که من گفتم تابستون دارم میرم جزایر قنری با خانواده، اگر واکسن و اینا زده بشیم و کرونا تمام بشه این رفته به نیروهای امنیتی اونجا. رو تو میگه چیز خیلی خنده داری، به پلیس گفته که یه نفر که میخواد بیاد منو ترور کنه داره میاد. بعد خیلی جالبه، خیلی باحاله این بابا، به حق جغجغه نظامه و میبینی دیگه تمام ایران ضد شعب حسینی بودن. ایشون گفته خب زده که زده، به کسی ربطی نداره دیگه، ولش کنیم بریم سراغ
داستان.
دزدی به خانه احمد خزرویه رفت و بسیار بگشت، اما چیزی نیافت که قابل دزدی باشد. خواست که نومید بازگردد که ناگهان احمد او را صدا زد و گفت ای جوان، سلط را بردار و از چاه آب بکش و وضو بساز و به نماز مشغول شو تا اگر چیزی از راه رسید به تو بدهم، مباد که تو از این خانه با دست خالی بیرون روی. دزد جوان آبی از چاه بیرون آورد و وضو ساخت و نماز خواند. روز شد و کسی در خانه احمد را زد. داخل آمد و 150 دینار نزد شیخ گذاشت و گفت این هدیه به جناب شیخ است. احمد رو به دزد کرد و گفت دینارها را بردار و برو، این پاداش یک شبی است که در آن نماز خواند. حال دزد دگرگون شد و لرزه و اعضایش افتاد. گریان به شیخ نزدیکتر شد و گفت تا کنون به راه خطا می رفتم، یک شب را برای خدا گذراندم و نماز خواندم. خداوند مرا این چنین اکرام کرد و بی نیاز ساخت. مرا بپذیر تا نزد تو باشم و راه ثواب را بیاموزم. کیسه زر را برگرداند و از مریدان شیخ احمد شد. تا حدی رسید که شیخ تمام دارایش که 3000 کیسه زر بود به وی سپرد. دوست هم از این فرصت استفاده نمود و به کانادا گریخت و جزء جامعه اختلاسگران کانادا آن زمان گشت. برگرفته از تذکرت الاختلاس صفحه 351. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. برنامه 164 تمام شد و میریم به استقبال برنامه 165 که خیلی سریع داره میگذره و دو هفته دیگه عیده، یعنی دو هفته دیگه، اگه هفته دیگه بشه دو سه هفته دیگه عیده دیگه. من برنامه ای دارم به نام جغجغه که یوتیوب هر موقعی که حال وصول داشته باشم برنامه رو اجرا میکنم، در اونجا دارم پول جمع آوری میکنم برای عزیزان بی بضاعت، عزیزانی که یه مقداری شرایط مالیشون خراب هستش در ایران، و پول جمع کنیم برای شب عیده، تخمه آجیلی، لباسی برای بچه‌ها بخرن. در صورت امیدوارم که اگر که میتونید کمک کنید خیلی آسونه. hamidsertitr@gmail.com این زیر میاد، پیپل بنده هستش. اگر پیپل دارید ممنون میشم که هر چقدر که میتونید، هر چقدر که کرمتون هست کمک کنید. اگر که پیپل ندارید، در اروپا زندگی میکنید، به من اگه دایرکت بدید به همین توییتر، فیسبوک، اینستاگرام من کارتی در اختیارتون میذارم که کارت به کارت کنید. اگر که آدرس میخواید که پولا طریق پستی بفرستید، من آدرس میدم خدمتون، وگر نه آدرس بدید خودم با پای پیاده میام پولا میگیرم. سپاسگزارم اگر در این امر خیر کمک کنید، در این امر خیر یادی کنید منو و شرکت کنید. این برنامه از سه رادیو و تلویزیون وزین و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین خشایار تیوی اسرائیل و رادیو اسرائیل ران یا رادیو ران اسرائیل پخش میشه به طور مدام و شنیدم که بچهای خشایار تیوی و رادیو تلویزیون ران به طور مدام در طول هفته برنامه رو در فیسبوکشون، در یوتیوبشون، در تلویزیون، در اپ انجام میدن و همچنین جناب اوهدی در رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد. خواهش میکنم این عزیزان را حمایت کنید، مالی، معنوی، فضای مجازیشون خیلی راحته، بزنید تو گوگل سرچ کنید همش میاد. مال منم که فضای مجازی میاد و میره دیگه. در صورت شما رو به خدای بزرگ میسپارم با آهنگ بسیار زیبا از گلشار رضایی که من عاشق صداش هستم. خدا یار و نگهدارتون تا برنامه 165.
وقتی به هم سل میزنی دیوونت میشم دوباره، زربانم روح زاره، حسم بهت دامه داره، هرچقدر فکر میکنم چشاتی چی کم نداره، دلم اونقدر بیقراره که میخواد یه بار دیگه کم بیاره. واسه چشمات کسی زن که عکیبن که دیوونن، چشمام خورده به چشمات که مریضن که غریزن که دیوونن. میمیرم واسه چشمات کسی زن که عکیبن که دیوونن، چشمام خورده به چشمات که مریضن که حریضن که دیوونن. حتی صدای قلبتم جوری که دلم میخواده، مثل آهنگای شاده، لبخندت هم که فوق‌العاده، به تو وابسته شدم با دو سه تا حرف ساده، خیلی خوبیات زیاده، دلم اختیارش رو دست تو داده. واسه چشمات کسی زن که عجیبن که دیوونن، چشمام خورده به چشمات که مریضن که غریضن که دیوونن. میمیرم واسه چشمات کسی زن که عجیبن که دیوونن، چشمام خورده به چشمات که مریضن که غریضن که دیوونن.